ساعت 10 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید و حالا با هم برنامه از هر طرف آواز غم رو بشنویم.
فردای قیامت
هر طرف آواز غم
برنامه از تولید و تأمین رادیو فرهنگ
هر طرف آواز غم
اللهم بسمک یا احد و یا واحد. با درود بر پیامبر صلح و رحمت و خاندان مکرمشان، شنوندگان محترم، درود بر شما. از رادیو فرهنگ دقایقی با شما خواهیم بود که به گوشه و کنار کشورمان گذری کنیم. قصد این برنامه سفر به مناطق گوناگون ایرانمان است و آشناتر کردن شما با نوحه ها و سوگاوه های مردم عاشق امام حسین علیه السلام در ماه محرم. سپاس از شما که شنونده این برنامه هستید. شیراز یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز استان فارس است که در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده. شیراز در قلب فارس و از شهرهای بزرگ مذهبی و معروف به شهر هزار مزار است. عزاداری مردم شیراز برای امام حسین علیه السلام در ایام محرم همواره در سراسر کشور زبانزد عام و خاص بوده است. ما در این برنامه از سخنان کارشناسی آقای متین رضوانی پور، نویسنده و پژوهشگر موسیقی مذهبی بهره می‌بریم و درباره این مراسم و آیین‌ها برایمان بیشتر توضیح می‌دهند. لطفاً با ما همراه شوید. بی تبسم چشمت آفتاب آه بلندی است، باید گریست. رادیو فرهنگ
دوستان عزیز، در خدمت آقای رضوانی پور، نویسنده چندین کتاب در حوزه نوحه های اصیل اقوام ایرانی هستیم. درود بر شما، سپاس از این که ما رو همراهی میکنید.
خواهش میکنم. همونطور که شما فرمودین، ما در شیراز هم مانند بسیاری از مناطق دیگر ایران آیین‌های گوناگونی در عزاداری داریم که این آیین‌ها در دهه اول ماه محرم شروع میشه و بسیاریشون متاسفانه امروزه به فراموشی سپرده شدن. من روی این نوحه‌های سنتیش تحقیقاتی کردم، یک وقار و سنگینی و اصالت بسیار زیادی داره که اشکال مختلفی هم در سینه زنی اونها دارن که حالا ما بهش میپردازیم. در اینجا پیشنهاد میکنم که یکی از نوحه های قدیمی منطقه شیراز که در دهه 60 اجرا شده رو بشنویم و در موردش صحبت کنیم.
خواهش میکنم، شنونده این نوحه خواهیم بود.
این شوره زمین سایه دادی گر به سر دارد، یا لیت ناتم نایک بیوست میگوید، یا لیت ناتم نایک بیوست میگوید، از سر بنا راه دیار
نوحه‌ای شنیدید از دهه 60 در مراسم عزاداری مردم شیراز. این کاروان کربلا عزم سفر دارد در آواز ابو عطا، که توضیحات بیشتر رو از زبان آقای رضوانی پور میشنوی. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. بله، همونطور که فرمودین نوحه در آواز ابو عطا اجرا شده و گوشه های درآمد و حجاز، که نوحه خان در اجرای گوشه حجاز اشاراتی به پرده های آواز دشتی هم کردن که به این شکل خونده شد که این کاروان کربلا عزم سفر دارد، شور حسین سر جدا دیگر به سر دارد، که آواز ابو عطا به این شکل خونده میشه که آی آی من از تو سر ندارم، که بی تو بنشینم خدا کسی دگر نتوانم، که بر تو بگزینم. و در ادامه میرن در گوشه حجاز. یا لیتنا کنا مک پیوست میگوید، از کربلا را دیار قصه میپوید، تصویر سرخ از هنجره آلال میروید، از فتح دشت کربلا آری خبر دارد. و به این شکل این نوحه مشخص میشه که در چه آواز و دستگاهی اجرا شده.
بله، سپاسگزارم از شما. آقای رضوانی پور، در مورد ویژگی های موسیقایی نوحه های مردم شیراز برامون توضیح بدید.
خواهش میکنم. بله، در شیراز هم به مانند دیگر مناطق ایران در واقع نوحه خوانی ها منطبق با گوشه ها و الحان موسیقی ردیف دستگاهی هست و همچنین در کنار لحن های ردیف دستگاهی این منطقه از الحان محلی هم بسیار بهره بردن در بحث نوحه خوانی هاشون. لحن های مثل صابوناتی، جهرومی، تنگستانی، دشتستانی که به نام اون مناطق هست. ببینید، شما در نامگذاری های گوشه های موسیقایی یه سری گوشه ها هستن بر اساس مثلا حالت هایی که ایجاد میکنه. مثلا حالتش اگه حماسی هست، ما در چهارگاه گوشه به نام رجز داریم.
بله.
در بیات اصفهان گوشه به نام سوز و گداز داریم، چون حالت سوز و گداز رو نشون میده. و برخی گوشه ها بر اساس نام اشخاصی که اینها رو بسیار میخونن در برخی مناطق و مشهور شده به نام اونا، مثلا جوادخانی. این یه تحریری هست که در قدیم یه جوادخانی نامی این تحریر رو میزده، اسمش گذاشتن تحریر جوادخانی.
درست.
برخی الهان هم مثل دیلمان، مثل گیلکی و مثل همینایی که نام بردم، صابوناتی، جهرومی، تنگستانی و دشتستانی که توی مناطق اطراف شیراز خونده میشه، اینها بر اساس مناطقشون خونده میشه که تو اون مناطق بسیار متداول هست اون حالتهای آوازخوانی. و از بین اینها الهان صابوناتی که مال استهبان هست و جهرومی که مال خود جهروم هست از بقیه در موسیقی مذهبی شیراز کاربرد بیشتری داره. لحن صابوناتی رو ما اگه بخوام انطباق بدیم با ردیف دستگاهی، بیشتر از همه با گوشه چوپانی از آواز دشتی شباهت داره، ولی کاملا اون گردش نغماتش، اون حالت ویبراسیونشون، اون ویبره‌ها و لرزش‌هاشون کاملا رنگ و لعاب محلی بهش میده. همچنین گوشه جهرومی هم با پرده‌های گوشه شهناز از دستگاه شور بسیار مطابق هست. و تفاوتش هم همونطور که عرض کردم، علاوه بر اون تحریرها و بیبره هاشون، در فرودهاشون هم هست که فرودهای انتهایی نغمات حالت محلی به خودش میگیره. من میخوام در اینجا خواهش کنم از تهیه کننده عزیز برنامه‌مون نوحه روزای آخر و حالت عجیبه رو که در لحن صابوناتی هست پخش بفرمان و بنده توضیحاتش رو برای شما بدم.
خواهش میکنم جناب آقای نداف، لطفاً این نوحه رو برای ما و شنوندگان عزیز پخش بفرمایید. سپاس.
روزای آخر و حالت عجیبه، روی لباد همش ام یجیبه، روز آخر مادر چشمات به در مادر، وای مادرم مادر تازه داشتم میگن گفتم بفزه، بیا فزه ببین مولا غریبه، وای به حال زینب خون دل زینب، روز آخر مادر وای مادر وای مادر مادر.
آنچه شنیدید نوحه روزهای آخر و حالت عجیبه با لحن صابوناتی که در مراسم عزاداری مردم شیراز پخش شد. توضیحات بیشتر رو از جناب آقای رضوانی پور میپرسیم. خواهش میکنم اگر تمایل دارید اجرا بفرمایید و تجزیه و تحلیلش کنید.
خواهش میکنم. بله، همطور که فرمودین این نوحه در لحن محلی صابوناتی خونده شد به این شکل که روزای آخر و حالت عجیبه، روی لبهات همش همه یجیبه، روز آخر مادر چشمات به در مادر، وای مادر ای مادر. خب لحن صابوناتی در شیراز یک آوازی است، بیشتر توی آوازهای بدون ریتمش اشعار بابا طاهر و فائز دشتستانی رو میخونم به شکل محلی، مثل به این شکل که آی بکشته خاطر آیام جاز غم نروید، شبیه گوشه دشتستانی هست. بکشت خاطرم جز غم نروید، آخ به باغم جز گل ماتم نروید. این تحریرها مخصوص منطقه استخبانات و حالت‌های صابوناتی و جنوب ایران هست.
بله.
باغم جز گل ماتم نروید.
سپاسگزارم از شما جناب آقای رضوانی پور از اینکه در این برنامه هم شرکت کردید و توضیحات مفیدی رو برای ما و شنوندگان عزیز فرمودید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با برنامه همراه بودید بسیار سپاسگزاریم. با امید به این که ما هم پیروان راه امام حسین علیه السلام باشیم، برنامه امروز رو به پایان میبریم و همگی رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
کربلای حسین عاشقم عاشقه، کربلای حسین میروم تا کنم جان فدای.
به ساعت 10:15 رسیدیم. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. با هم نشان رو بشنویم.
نشان در زندگی نشانهایی هستند که تاریخ را می‌سازند.
خدا من خودم در آزادش کرد.
مراسم بزرگداشت استاد سخن سعدی شیرازی در جوار آرامگاه شاعر نامی کشورمون برگزار شد.
28 اردیبهشت روز جهانی موزه هاست.
مولانا جلال الدین بلخی نه تنها در میان ایرانیان که میلیون ها دل باخته در سراسر عالم دارد.
قرار است در این دوره از محمد علی کشاورز تجلیل شود.
تقویم را با نشان برد بزن. نشان
مسجد امیر چخماق که در تاریخ های یزد به نام مسجد جامع نو شناخته می شود و از حیث زیبایی، وسعت، اهمیت و اعتبار بعد از مسجد جامع شهر قرار دارد. این مسجد در ضلع جنوبی میدان امیر چخماق قرار دارد و در ساختمان جلوی درب ورودی مسجد که به میدان باز می شود سنگی نصب گردیده که بر آن متن وقف نامه ای به خط نسخ نوشته شده است. دکتر سعید سعیدی پور، کارشناس معماری:
این مجموعه که از زیباترین و ارزشمندترین مجموعه های تاریخی در کشورمون هست که در شهر زیبای یزد قرار گرفته. مجموعه میرچخماق شامل میدان، بازار، تکیه، مسجد، آب انبار، چاه آب، خانقاه و بناهای بسیار زیادی بوده. مجموعه میرچخماق در دوره تیموریان ساخته شده. دوره تیموریان تقریبا میشه قرن هشتم و بانی این مجموعه فردی به نام امیر جلال الدین چخماق که والی یزد بوده در دوره تیموریان و یکی از سرداران شاهرخ تیموری بوده هستش. یکی از زیباترین قسمت‌های این مجموعه مسجدی هست که در جنوب میدان قرار گرفته تحت عنوان مسجد میر چخماق که نام‌های قدیمی اون مسجد جمعه نو هم می‌گفتن و مسجد بسیار زیبا و بی‌آلایش و ساده‌ای هست.
شوکا فصل بهار، مدرس میراث فرهنگی و کارشناس گردشگری:
امیر جلال الدین امیر چخماق که به دستور شاهراخ تیموری به حکومت یزد رسید با همراهی همسرش فاطمه خاتون چند آثار زیبا را در یزد بنا کردند. مهمترین این آثار مسجد جامع نو بودش که در حال حاضر هم پابرجاست و به اسم مسجد امیر چخماق مشهوره. مجموع امیر چخماق یزد شامل بازار، تکیه، مسجد و دو آبانبار هستش که قدمت اونها به دوره تیموریان میرسه که اسم بازار این مجموعه حاجی قنبر یزد هستش. این مجموعه خیلی زیبا تقریبا در وسط بافت قدیمی شهر قرار گرفته و یکی از نقاط مهم یزد محسوب میشه. همچنین این مجموعه محل تلاقی خیابونهای اصلی شهر هست. در زمان ساخت این مسجد زیبا در شمال مسجد بانیان اون میدانی را ساختن که به اسم میدان امیر چخماق معروف شد و این اسم در زمان صفوی هم به همین اسم معروف بود. در زمان شاه عباس صفوی بعضی از آثار که تخریب شده بودن بازسازی شدن.
محراب صحن اصلی از کاشی معرق است با ساختمانی مقرنس‌کاری که در وسط آن سنگ مرمر بسیار خوش تراشی نصب شده است. سردر شرقی مسجد دارای کتیبه هایی از کاشی معرق است.
از درب ورودی مسجد که تشریف ببرین داخل یک وقف نامه به خط نسخ میبینین که نصب شده و تاریخ ساخت بنا رو توضیح داده. این مسجد تقریبا بدون تغییرات خاصی از همون دوره سالم هستش. فقط در دوره قاجار یه قسمتی به شبستان مسجد اضافه شده ولی مسجد مجموعه سالمی هست، قابل استفاده است و الان استفاده میشه از این مسجد. مسجد با آرایش و تزیینات کمی هست. خیلی فضای داخلی زیبایی داره. قسمت‌های تزییناتی این مسجد عموماً از کاشی معرق بوده و بعضی جاها مثل سردر مسجد غیر از کاشی معرق ما می‌بینیم که از زیبایی خط سلس هم استفاده شده برای تزیینات یا از جاهایی مثل محراب رو می‌بینیم در مسجد که با مقرنس تزیین شده.
که گردشگر در داخل میدان قرار میگیره و جلوی این مسجد زیبا میسته، مسجدی با شکوه رو میبینه که با گنبد و کاشی‌کاری های سبز رنگ، دو شبستان تابستانی و زمستانی و دو ورودی در زل جنوبی میدان خودنمایی میکنه و محال هستش که کسی جذب شکوه و زیبایی این مجموعه نشه. البته مسجد در زمان ساخت در خارج از حصار بوده. موقعی که میخواین وارد این مسجد زیبا بشید، از در حشری رد میشید که وقفنامه مسجد رو میبینید که با خط نصب نوشته شده. در طرف راهروی شمالی که از درب کری است به صحن وارد میشید، شبکه‌های ظریف از کاشی‌های معرق نصب و قسمتی از سردر صفحه ایوان کاشیکاری معرق داره و جرس‌های اون آجری رنگ هستن.
این مسجد دارای دو شبستان زمستانی و تابستانی است که در قسمت تابستانی آن که در بالای محراب قرار گرفته است، بادگیر بسیار زیبایی واقع شده است. شبستان زمستانی مسجد در سوی دالان ورودی قرار دارد که نور آن با سنگ مرمر تأمین می شود.
قسمت‌های زیبای مسجد شبستان زمستانی مسجد هست که با استفاده از سنگ مرمر نور رو تونستن تأمین بکنن و یک فضای زیبا رو اونجا داشتن. مجموعه مسجد یک فضای خنک و قابل استفاده در گرمای شهر یزد بوده و معماری اون از نظر سادگی و نوع تزئیناتش جزء معماری‌های با ارزش کشورمون هستش.
این شکوه در گنبد مسجد امیر شخماق که با کاشی‌های سبز پوشیده شده و بر روی آنها عباراتی به خط زیبای کوفی نوشته شده نیز نمایان است.
وضع تاقوندی ها و سردر مناره ها طوری هستش که معرف نوع مخصوصی از معماری شهر تاریخی یزد هست و به همین علت تصویر اون در کتاب های مختلفی که از طرف دانشمندان و باستانشناسان خارجی درباره ایران نوشتن وجود داره. البته عده اعتقاد دارن که مناره های امیر چخماق جنبه تاریخی نداره، ولی وضعیت ساختاری و شکل بناطوری هستش که در تاریخ 1330 از طرف وزارت فرهنگ تونست به ثبت برسه.
بخشی از سردر ایوان مزین به کاشی معرق است و کتیبه هایی در کاشی های معرق از سمت راست و چپ وجود دارد. بانیان در شمال مسجد میدانی ایجاد کردند که همکنون پابرجاست و مرکز شهر یزد است. این میدان در عصر صفوی هم به همین نام شهرت داشت. در زمان شاه عباس برخی از این آثار احیا شده است. از جمله چهار سوقی بر روی کاروانسرا ساخته شده است. اوایل قرن 13 هجری میدان جلوی مسجد و سردر بازار تبدیل به حسینیه شده است.
در قسمت شرق این میدان زیبا بازاری به اسم حاجی قنبر وجود داره. این بازار از بناهای نظام الدین حاجی قنبر جهانشاهی هستش. در زمان امیر چخماق که حاکم یزد بوده، یزد خیلی آباد شد و همچنین همسرش ستی فاطمه در کنار اون بانی آثار خیلی شد که بعضی از اونها هنوز در شهر یزد باقی موندن. گردشگر از این مجموعه تاریخی بازدید میکنه، تکیه امیر چخماق رو ساختمونی میبینه که پر از غرفه و دو مناره هستش که در یک طرف حسینی‌ها ساخته شدن و موقع عزاداری و نخبرداری در زمان قدیم حاکم در غرفه شاهنشین میشست و خانم‌ها در بقیه غرفه ها بودن و از اونجا مراسم رو نگاه میکردن. شنوندگان عزیز، برای بازدید از این شاهکار معماری دوره تیموری به خیابون امام خمینی یزد برن و همچنین نزدیکترین جاذبه‌های گردشگری به این مجموعه مسجد جامع یزد، موزه آبانبار و آبانبار شش بادگیری هستش.
این مسجد در تاریخ 15 آذر سال 1314 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مسجد امیر چخماق یزد.
وقتتون بخیر باشه همراهان گرامی رادیو فرهنگ. در این لحظه از شما دعوت میکنیم همزمان با مراسم وداع پیکر مرحوم استاد بهروز رضوی از مقابل مسجد بلال صدا و سیما به سمت منزلگاه ابدی ایشان در قطعه هنرمندان بهشت زهرا سلام الله علیها مستندی رو با نام مستند فرهنگ که درباره این استاد بزرگوار است با هم بشنویم.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پشت بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجاشاهی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه ی نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
خورشید که بالاتر آمد پیرمرد فهمید ماهی خسته نیست، فقط یک نشانه خوب دید. شیب ریسمان نشان می‌داد که ماهی دارد در ژرفای کمتری شنا می‌کند. این به آن معنا نبود که حتما از آب بیرون خواهد پرید، ولی امکان داشت. پیرمرد با خود گفت بذار بپره، اینقدر ریسمون دارم که پسش بر بیام.
مستند استاد بهروز رضوی، صداپیشه، مجری رادیو و تلویزیون و بازیگر سینما و تلویزیون ایران از رادیو فرهنگ.
من بهروز رضوی هستم، متولد 1326 در شهر یزد. تحصیلات من از 5 سالگی شروع شده در مکتب خانه در یزد تحت نظر بانوی فاضله‌ای که به ما روی لوح برنجمون مشق خط هم حتی میداد. تا کلاس دوم یعنی سوم رو اومدیم تهران و دیگه تحصیلات ما در تهران شروع شد که مدرسه گلزار اصفهانی بود در کوچه آبشار.
بهروز رضوی در یک خانواده پر جمعیت با 6 خواهر و برادر بزرگ شد.